بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در شرطیت قدرت بر تسلیم بود در شرایط عوضین در صحت وجوهی ذکر شد در رابطه با اثبات این شرطیت. وجه هفتمی که بهش رسیدیم ادله تمسک به روایات بود. با تمسک به روایات شرطیت قدرت بر تسلیم رو بخواییم ثابت کنیم و از روایات استفاده کنیم. روایاتی که در اینجا مرحوم شیخ به بعضی هاش استدلال کردن فرمودن و بعضی ها هم به روایات دیگری اضافه بر اینها، میشه تقسیم کرد به دستجات متعددی به چند طائفه. طائفه اولا تمسک به روایاتی است که به ما دل على نهی النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن بیع الغرر، که مرحوم شیخ به این دسته به این روایت تمسک کردن و اینکه به تقریب و دعوی اینکه بیع مال لا قدرت علی تسلیمه این غرر و مشتری شاید چیزی دستش نیاد چنانچه نتونه بعد به هیچ وجهی تسلم کنه این مبیع را و به دست بیاره، این غرر علی پس مشمول ادله دلیل نهی از بیع غرر خواهد شد، که ظاهر نهی از بیع غرر، نهی النبی عن بیع غرر هم ظاهر در ارشاد به فساد بیعه. پس این دلیل نهی نبی از بیع غرر دلیل فساد میشه و دلیل بطلان بیعی است که احد العوضین لا يتمكن من تسلمه و تسلیمه. این استدلال رو مرحوم شیخ کردن، خیلی ها دیگر هم کردن، ولی در کلمات شارحین کلام شیخ بعد از شیخ مورد اشکال قرار گرفته. بعضی از بزرگان از دو جهت در این استدلال اشکال کردن، جهت اولا از نظر سند و جهت دوم از نظر دلالت. فرمودن بر این که این نهی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، نهی نبی، لم یثبت فی طرقنا و انما این نبوی است، در طرق عامه ثابت شده، پس از نظر سند نداره، حتی سند ضعیف هم نداره، پس ارزشی نداره. یک دو، حالا فرزن بر این که ثابت هم بشه نهی النبی عن الغرر، جهت دوم از اشکال در مدلول غرره، که غرر یعنی چه؟ غرر احتمال داره به معنای ایشون اینجوری میگن و استظهار میکنن، غرر به معنای خدیعه باشه، گول زدن و یا مثلا جهالت باشه. اگر به معنای جهالت باشه یا به معنای خدیعه باشه، گول زدن باشه، اینجا در اینجا نیست، چون در اینجا نه جهالتی هست و نه خدایی هست، گول زدنی هست. چرا؟ اینجا غرر به معنای خطر هست، خطر. بهشون میگه این معنای سوم از برای غرر به معنای خطر باشه، همون ریسک، خطر این که دستش نیاد و ضرر کنه، همون ریسک ازش تعبیر میشه، مخاطره، ریسک کردن. این معنا خلاف ظاهر غرر، یکی از اون دو معنای اوله، مثلا یا جهالت یا خدیعه است، گول زدنه. که بنابر این که به معنای گول زدن باشه، اصلا نهی النبی عن الغرر نهی ارشادی به فساد وضعی نیست، نهی تکلیفی میشه. همدیگه رو گول نزنید، چون تکلیفا گول زدن و خدیعه حرامه، روایاتی هم داره در اینکه خدا کسی مؤمنی را گول بزنه چه میشه. پس بنابراین اگر هم ثابت بشه این نهی نبی عن الغرر در روایات ما، این مفادش این نیست، چیزی نیست که یا مفادش تکلیفی صرفه یا اگرم وضعی باشه به معنایی است که در اینجا نیست، به معنای جهالت و امثال اینهاست، نه که در اینجا جهالتی در کار نیست. چرا؟ اگر به معنای ریسک کردن باشه، مخاطره باشه، در اینجا مخاطره هست، ولی این خلاف ظاهره. مثلا حاصل اشکالی رو که بعضی از بزرگان در این استدلال مرحوم شیخ به این دسته از روایات و به این نهی نبی عن بیع الغرر فرمودند. ولی انصاف مطلب اینه که هر دوی این اشکال و ایراد وارد نیست در اینجا به مرحوم شیخ، قابل دفعه. اما اشکال اول که اشکال سندی بود، این اشکال وارد نیست، چون که این روایت خوشبختانه این نهی نبی مثل این که ایشون اون وقتی که این بحث رو میکردن حوصله تتبع زیادی نداشتن. این چون نهی نبی عن بیع الغرر اضافه به نبی شده و کلمه نبی هم با نبوی بیشتر جوره، مثل این که گفته شده این روایت نبویه، مثل خیلی از چیزایی که مثلا در کلمات عام هست منسوبن به نبی، احکام نبی. در صورتی که این روایت نه فقط در طرق عام هست که در طرق خاصه هم نقل شده و ما در اینجا با تتبع ناقصی که کردیم مقدار زیادی، موارد زیادی رو دیدیم نقل شده این روایت و این نهی نبی عن الغرر آمده. من جمله مرحوم صدوق این روایت را، این نهی نبی را نقل کرده در دو سه مورد در کتاب اساساً مناه النبی. ما داریم که مناه النبی در طرق ما هم آمده، مناه النبی، نهن نبی، نهن نبی در اون مناهی که شاید این تجمیع روات باشه، بعضیاش هم اسناد روایتش میرسه به امیرالمومنین علیه السلام که ایشون ظاهرا این مناهی رو دستبندی کرده. ولی خیلی مناهی زیاد اینجوری است که توی مجلس پیغمبر نشسته باشه کلی این مناهی رو گفته، بلکه این مناهی جمع‌آوری شده از طرف، به احتمال قوی هم از طرف معصومین بوده، بعد به دست سنی ها هم رسیده از راه شاگردان امیرالمومنین، اونا هم بعدن حذف کردن اونها رو و به خودشون اسناد دادن از پیغمبر، مثلا از بعضی از صحابه‌ای که در زمان امیرالمومنین بودن. بالاخره مناه النبی روایات در روایات در طرق خاصه ما هم آمده و در کتب مختلفی هم آمده. البته اصل مناهی در اکثر کتب ما آمده، کتب اربعه هم آمده، ولی این نهی از بیع غرر ضمن مناهی این را همه ذکر نکردند، بعضی ها ذکر کردند. من جمله مرحوم صدوق نقل فرموده در عیون الاخبار عن الامام الرضا علیه السلام عن آبائه عن علی در ضمن نقل مناهی، وقد نهى رسول الله عن بيع المضطر مضطر وعن بيع الغرر. این رو صاحب وسائل نقل میکنه از عیون الاخبار صفحه 330 باب 40 از ابواب آداب و تجاره. این باب 40 روایات متعددی داره. عنوان باب 40 جواز و مبایعت المضطر و ربح علیه علی کراهیه. ولی خب نواهی رو نقل کرده، بعد آمده تا این روایت، روایت سوم میگه و روایت دوم اینه به اسنادی عن حسن ابن محمد ابن سماعه، اسناد صدوق، عن احمد ابن الحسن الميثمي، عن معاوية ابن وهاب، عن ابي ايوب، عن ابي عبد الله قال يأتي على الناس زمان عضوض يعض كل امرئ ما في يده او في يديه وينسي الفاضل، وقد قال الله سبحانه وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، ثم ينبري في ذلك الزمان أقوام يبايعون المضطرين أولئك هم شرار الناس. کسایی که مجبورن در اثر فقر و فشار مضطرن که بعضی اموال خودشون رو بفروشن که نیاز به اون مانم داره، ولی چون پولش میخوان برای کار دیگری این کار میکنن، اقوام یبایعون المضطرین، اونایی که مضطرن. حالا این مضطر یعنی چیه؟ معناش چیه؟ این روایت نقل میکنه ایشون، باز میگه رواه الکلینی، بعد میگه و رواه الصدوق فی عیون الاخبار به اسانید تقدمت فی اسباغ الوضوء، اسانیدی معروف صدوق که درش بحث از که معتبر معتبر نیست در باب اسباغ وضوء، وضوء خوب گرفتن وضوء، اون به اون اسناد اون روایت رو که نقل میکنه که به اون اسناد روایات نقل شده از امام رضاست، از آبائه عن علی من جمله این آمده نحوه و زاده و قد نهى رسول الله صلی الله علیه و آله عن بیع المضطر و عن بیع الغرر. این نها رسول الله عن بیع المضطر باز به روایت در روایت چهارم این باب مرحوم شیخ حر از مرحوم سید رضی در نهج البلاغه نقل میکنه عن امیر المؤمنین انه قال یأتی علی الناس زمان عضوض یعض الموسر فی علی ما فی یده ولم یؤمر بذلک قال الله عز و جل، یعنی امر بعدمه، لا تنسوا الفضل بینکم تتنهد فیه الاشرار وتستذل، تنهد فيه الأشرار وتستذل الأخيار، وتستذل الأخيار، تستذل الأخيار ويبايع المضطرون، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع المضطرين. اون تو روایت صدوق داشت وقد نهى رسول الله عن بيع، اونم از امام رضا بود از امیر المؤمنین، که معلوم میشه این روایات این نواهی رو باز امیر المؤمنین نقل کرده بیشتر. قد نهى رسول الله عن بيع المضطر وعن بيع الغرر. این یک سند که در اینجا آمده، باز این این روایت رو از پیغمبر. خب دیگه حالا این مرحوم صاحب چیز حمله بر چیز کرده، کراهت کرده، علا کراهیته، محل بحثه که مستر یعنی چه، مکروهه، مکروه نیست، چون در باب مستر به خصوص روایت بر جواز هم هست، به قرینه روایت بر جواز نخستی در سند نیست، هم میشه اون نهی بر مستر بر ولو به قرینه اون روایت جواز، برای اینکه اون نهی چیزی نیست، ولی خب بقیه نه نه اینو عرض کردم جمع در چیزه، جمع در روایت، نه اینکه در یه مجلس پیغمبر اینا رو همه رو با هم گفته باشه. نه رسول الله عن بیع المضطر، جای دیگه نه عن بیع الغرر، اونی که برش قرینه هست بر اینکه این مثلا کراهتی است لزومی نیست، اونی که نه باقی مونه بر ظهور اولی خودش. همچنین در مستدرک هم این روایت ره، اصل روایت نهى رسول الله عن بيع الغرر ضمن مناهی نبی از امیر المؤمنین ظاهرا از صحیفه الرضا باز نقل کرده در اونجا، فی صحیفه الرضا نهى رسول الله عن بيع الغرر، که اونم باز بالاخره از کتب ما صحیفه الرضا نه از کتب عامه. این یه جا، جای دیگه باز مرحوم صدوق در خود معان الاخبار صفحه 266 همین جلد 12 هم و 262 در 262 آمده و فی معان الاخبار عن محمد ابن هارون الزنجانی عن علی ابن عبدالعزیز عن القاسم ابن سلام به اسناد متصل الى النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه نهى نهى عن كذا كذا عن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة، ونهى عن المقاليح والمضامين، فالملاقيح ما في البطون وهي الأجنة، والمضامين ما في أصلاب الفحول، وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة وما يضرب الفحل في عامه وفي أعوام، ونهى عن بيع حبل الحبلة ومعناه ولد ذلك الجنين الذي في بطن الناقة. مفروختن مولود حیوانات را قبل از ولادت و دنیا آمدن میگه من اینه میفروشم هرچی در شکم این مثلا گاب هست یا شتر هست، ناقه هست یا فرض کنید گوسفند هست، با اینکه هنوز جنینه شاید خب اصلا به نتیجه نرسه، مثل بیع الثمار قبل بدوه ها یا قبل حصول ها. پیغمبر از همین نهی کرده، ملاقيح ومضامين وامثال اينها وبيع حبل الحبله ومعناه ولد ذلك الجنين الذي في بطن الناقه او هو نتاج النتاج وذلك غررون جواز آمده وذلك غررون. اين اینجا مرحوم چیزه کرده صدو باز در 66 هم بمونه همین سند باز هست. عن محمد بن هارون الزنجاني عن علي بن عبد العزيز عن القاسم بن سلام بإسناد متصل النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المنابذة والملامسة وبيع الحصات. معنى يكون المنابذة يقال أنها أن يقول لصاحبه انبذ إلي الثوب، يعني بنداز بطرف من پیراهن را، أو غيره من المتاع أو انبذه إليك، من بندازم برای تو وقد واجب البيع، بدون اینکه ببینی دیگه توش ره، همین ظاهرش نگاه کن کافیه. ويقال إنما هو أن يقول الرجل إنما نبذت الحصى فقد وجب البيع، إذا نبذت الحصى فقد وجب البيع، أجل سنگ را انداختم بيع تمام بشه. وهو معنى قوله إنه نهى عن بيع الحصى. والملامسة أن يقول إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع، ديك بقيش نبين داخلش لازم يبيني يا أصلا نبين لمس كافية. ويقال بل هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه فيقع البيع على ذلك، وهذه بيوع كان أهل الجاهلية يتبايعونها، وقد فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها لأنها غرر كلها. باز این تعبیر اینجا آمده لأنها غرر كلها. باز در مستدرک هم آمده از دعائم الاسلام همین تعبیر در ضمن مناهی نبی از امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنه ایشون، باز نهی از بیع الحصات و ملامسه و این حرفا، باز میاد و نهی عن بیع الغرر. پس بنابراین این نهی پیغمبر از بیع الغرر در صریحاً به هم عنوان نهی از بیع الغرر در اون روایت اولا آمده بود، نهى عن بيع المضطر و نهى عن بيع الغرر، و در ضمن مناهی که این مناهی مخصوصا این قسمتاش در روایات امام آمده، کتب امام آمده، اصلش هم آمده، و در دعائم و صحیفه الرضا و امثال اینا هم که اینا هم از کتب خاصه حساب میشه بالاخره، اینها وارد شده. پس نبوی نیست این، لأنها غررون که این در حقیقت استنتاج کلی است، نهی از عده ای از معاملات شده به عنوانها، بعد راوی یا مثلا چیز استنتاج کرده که کلها غررون، لأنها غررون استفاده کرده که پیغمبر نهی کرده از اینا به جهت غرر بودن، که در حقیقت باز لأنها غررون یا وذلک غررون برمیگرده به نهی پیغمبر از غرر به حسب دعوی راوی. البته اگر بگیم این دو روایت که نقش از صدوق دو روایت اخیر در ملامسه و این نهى رسول الله عنها لأنها غرر كلها یا وذلك غرر، ضمن روایت آمده باشه، در اینجا یه احتمال دیگه هم دادن بعضی ها که این یا به ذهن میاد کسی هم نداده باشه، به ذهن ممکنه بیاد این لأنها غرر شاید کلام صدوق باشه، روایت تا اینجا خلاص میشه، چون مثلا داره تفسیر میکنه، چون میگه المنابذه یقال انها ان یقول لصاحبه انبذ الی الثوب، یا امثال اینها. در اونجا هم همینجور، در اون روایت 62 نهى عن الكذاب، بعد گفت که والملاقيح والمضامين، فالملاقيح ما في بطون وهي الاجنه والمضامين ما في اصلاب الفحول، هذا بطن نرسيده در کمر فحوله. و كانوا يبيعون الجنين في بطن الناقه، قبل از اینکه به دنیا بیاد یا قبل از اینکه حتی در شکم مادر اون گوسفند چیز انجام بگیره، از در اصلاب الفحول هنوز. این را که معنا کرد و نهى عن بيع حبل الحبل و معناه ولد ذلك الجنين الذي في بطن النواه و ذلك غررون. این و ذلك غررون، کسی بگه این تفسیرها مال صدوق، پس این و ذلك غررون مال صدوق، پس این فهم مرحوم صدوقه که از این روایات اینجوری فهمیده که این نواهی به ملاک غرریته و رضا یک اینجور تفسیری هم کرده و ذلك غررون، خودش روایت نیست دیگه. این و ذلك قرارون خیلی خوب، ایشون مسلم دونه، ایشون فهمه ایشونه دیگه، فهمه آقای صدوق که روایت نیست، اجتهاد صدوقه و برداشتش از روایت که دیگه به درد فقه های دیگه نمیخوره. حالا ما میخواییم به روایت تمسک کنیم، نه به مسلم به اجماع، تمسک اجماع شد. پس بنابراین مرحوم صدوق خودش اینجوری تفسیر، این یک اشکالی است که به این دو تا روایت اخیر، البته وارد به اون روایت اول و اون چیزی که در دعائم و صحیفه داده هست وارد، چون اونجا مسند به خود پیغمبره. ولی این احتمال اولا خلاف ظاهره، یعنی مرحوم صدوق در کتب حدیث وقتی چیزی رو نقل میکنه میگه حدثنا حدثنا، تا اون آخر تمام این حدیثه، مگر جایی که خودش بگه اقولو، ولی احادیث رو نعمل میکنه و این خصوصیات رو که ایشون دو سه جام تکرار کرده این ره، ظاهرش اینه که این تتمه خود حدیثه. چرا این هست که راوی این حدیث اضافه بر نقد روایت تفسیرم کرده حدیث را، وقتی گفته نها عن المنابذه والملابسه و الحسن، گفته المنابذه یقال انها ان یقول لصاحبه. این بوده در کتب قدما از روات که حاشیه می زدن روی حدیثی رو که نقل می کردن، اگر یه لفظی بود که اصطلاح خاصی مثلا شرحی می خواست شرحا می دادن. ولی بالاخره شرح راوی، شرح راوی با شرح صدوق فرق می کنه. شرح راوی معناش اینه که این در حقیقت این عبارت از فهم راویست، اون چیزی رو که داره نقل میکنه، نقلم که همیشه به لفظ نبوده، خیلی جاها به معنا به نقل به معنا میکنه. این معناش اینه که راوی اون روایت، این روایت مناهی نبی از منابذه و ملابسه و بیع الحصات و ملاقیح و مضامین و امثال اینها که اوناش نهیه، اوناش متن روایته، این عناوینی رو که توش آمده این راوی اینا رو خواسته شرح بده که مقصود پیغمبر چی بوده از منابذه، یا این منابذه‌ای که زمان پیغمبر نهی ازش کرده، یا ملاقیح بیع ملاقیح و مضامین رو نهی کرده، یعنی چه، اینا رو شرح میده. فنها رسول الله عنها لانها غرر، وقتی میگه فنها رسول الله عنها لانها غرر کلها، معناش اینه اون نهی رو که پیغمبر کرده به فهم راوی این بوده که نهی از بیع قراره، نهی از یک معنای جامعی است که اینا مصادیق اونه و این فهم راوی حجت دیگه، مثل نقل به معنا. اگه نقل به معنا میکرد که قال رسول الله نهى النبي عن الغرر و طبقه على فلان و فلان و فلان، خب عکس میکردیم بهش. و به عبارت اخرى فهم راوی این که نهیی که پیغمبر در این مصادیق کرده به جهت جامع نهی از غرره، علتش و اون ضابطش لأنها غررون کلهاست، فهم راوی این ضابطه را حجت از کلام معصوم. پس بنابراین میشه مثل اونجایی که ابتدا بگه قال رسول الله نها لا يصع مثلا نها رسول الله عن الغرر. بنابراین اگر ما استدلال کنیم که اینا تتمه روایته، نه اینکه تعلیقات و حواشی مرحوم صدوقه که ظاهر روایت هم اینه، اون وقت این باز میشه نقل به معنای یا نقل فهم راوی از حدیث معصوم، که فهم راوی از حدیث معصوم حجت دیگه. چون دیگه باب اجتهاد و برداشت اجتهادی نیست، بلکه باب استظهار و برداشت حسی است و برداشت ظهوری است، استظهاری است که بدون شک حجت و فهم راوی در مقام نقل و روایت و الا روایات ما که همش نقل به لفظ نیست، اکثرش نقل به معناست، یعنی باز فهم راوی است، راوی چیز رو میفهمه همون نقل میکنه حالا به لفظ دیگری. ها خیلی خوب، خوب خوب، اون بحث بعدیه. پس به این ترتیب ثابت شد که اولا این نبوی نیست که افته شد نبوی و چی خدا حافظ مثل چوبی که سر نبوی ها میشکنن آقایون رو ردش میکنن، و روایت نبوی نیست، در مناهی پیغمبر که اکثرش نقل شده آمده و مناهی پیغمبر نبوی نیست، علویات است، چون خود امیرالمومنین این مناهی رو جمع کرده به حکم این روایات، ائمه معصومین امام رضا نقل کرده، بعضیش امام صادق نقل کرده، اسناد دادن به پیغمبر این مناهی را، سنی ها مگر گرفته باشن در حقیقت از این معصومین گرفتن و بعد خب اونجوری شده در کتب اونها. پس نبوی نیست، در روایات خاص خود این نهی هم آمده، مضافاً بر این که مواردی که جامعش نهی غرره ولو به فهم صدوق یا به فهم راوی، اون ثابت شده در روایات مختلف، اکثرش هم از پیغمبر نقل میکنه، امام صادق از پیغمبر نقل میکنه، عن صادق علیه السلام در روایت حسین بن زید عن آبو عن النبی فی حدیث المناهی، اصلا حدیث المناهی حدیثی بوده که ائمه نقل میکردن، نها عن کدا نها عن کدا، این هم در اونها آمده. بعد در کتب دیگر طرق خاصه آمده که همون دعام الاسلام و مستدرک اشاره میکنه به اونها، صحیفت الرداست. بعد مطلب دیگه میمونه این که این خب حالا نبوی نیست ضمن روایات ماست، ولی ما که مثل اخبارین قائل نیستیم که هر چیز ضمن روایات کتب اربعه بود صحیحه، میمونه یا مثلا طرق ما باشه صحیحه، بلکه اشکال چیز میمونه که اون روایت اولا درش اسانید اسباق الوضوء که بعضی از اون روایاتش مجهولن، توثیق نشدن، اون که اون مشکلی داره، اینها هم که این روایت چیزام که مرسل عن القاسم ابن سلام به اسناد متصل الى النبی، این اسناد متصل الى النبی ره مرحوم شیخ ذکر نمیکنه، صدوق در جایی که اسلام قاسم ابن سلام سندش به پیغمبر چی بوده، مرسل میشه قلم برای ما، گرچه برای ایشون مسنده ولی برای ما مرسل میشه، ایشون میگه به اسناد متصل، ولی اون اسناد رو ذکر نمیکنه کجاست، حالا مگر کسی بگرده در بیاره اون سند رو. مضافاً گمان بکنم تو همین اسامی مذکورم یکی دو تا مجهول باشه، اجمالا از نظر سند اشکال کنه خیلی خوب، البته این اشکال با اون اشکال اول خیلی فرق کرد که اینا به سند معتبر ثابت نشده به نهی النبی عن بیع الغرر، بلکه به اسانیدی است که از این قبیله، و این اشکال رو وقت راه تخلص ازش فقط در اینه کسی ادعا کنه که ادعای اطمینان به صدور این نه النبی عن بیع الغرر را از مجموعه قرائن بکنه، یکی خود همین روایات، گرچه این از نظر سند از نظر موضوع حجیت سندش اشکال داره به این معنی که بعضی از روایاتش مجهولن، توثیق نشدن در کتب رجال، ولی بالاخره این مناهی حدیث خود حدیث مناهی اصلش از مسلماتشون در همه مصادر و منابع حدیثی آمده که مناهی پیغمبر بوده، وجود این بیع نهی از بیع الغرر که این هم ضمن اون مناهی است، از مشهورات بین الفریقین، هم عامه میگن نهی النبی ضمن مناهی نبی که نهی از بیع غرره، هم فقهای خاصه همه جا گفتن و اینم بهش تمسک هم کردن در کتب فقهیشون و در کتب حدیثیشون نیوردن، تو همه کتب ها بعضی آمده بعضی ها نیامده، ولی از استدلالات فقهی استفاده میشه که فقهای ما اکثرا یا کلا وقتی میرسن نهن نبی عن به اقرار تو کلماتشون هست در این مقام استدلال. تطابق این قاعده با سیره عقلا، اینکه عند العقلا هم اساسا بیع قراری بیع اون باطل، گرچه این یه دلیل لبی میشه در حقیقت، ولی بالاخره یک مؤیدی میشه، یک عامل تقویتی میشه برای صدور این نهی از پیغمبر، چون یه نهی مطابق با ذوق عقلایی. و پس اینا این دو تا عامله که جمع کنیم، مضافاً به این که در مناهی پیغمبر اونهایی که به طرق معتبر ثابت شده، خیلی از اون مناهی در مواردی آمده، مصادیقی آمده که نکته اون مصادیق هم باز همین غرره، مثل همین نهی از بیعهای مجهول و جزافی و این چیرینی، اینجور روایات زیاد آمده، فقط این منابذه و ملامسه و بیع و حساد نیست، روایات زیادی به این ترتیب آمده که اینها مصادیق همین عنوان به اقران، اکثرش هم از پیغمبر نقل شده. مجموع این عوامل که پیغمبر تفسیر جاهایی که قراره گفته نها عنه، که از این هم باز میشه کشف کرد که اون نکته‌ای که تو ذهن پیغمبر بوده همون نهی از به اقرار بوده. مجموع این عوامل ممکنه انسان رو، خصوصا با اون عرض کردم اشتهار خیلی شدیدی که در کلمات فقها هست، اینکه نهی النبی عن بیع الغرر، یکی از اون مشهوراته که این هم فقها عامه هم فقها خاصه، مجموع این عوامل ممکنه موجب اطمینان و وثوق بشه به اینکه نه این ضمن مناهی پیغمبر بوده، نهی النبی عن بیع الغرر. و این یه قاعده من درآوردی نبوده که یک راوی برداشته جعلش کرده اسنادش به پیغمبر بوده، قاعده ای به عنوان بوده نهی از پیغمبر ضمن مناهی که نهی النبی عن بیع. اگر انسان از مجموع این قرائن که دیگه این بحث حساب احتمالات و شواهد و قرائن اینجوری است به این اطمینان برسه، وقت دیگه از نظر سند مشکلی نخواهد بود. اما اگر نه، کسی گفت که من اصلا اطمینان حاصل نمیشه از این قرائن و شواهد، هیچی دیگه، این از نظر سند اشکال سندی به این شکل وارد میشه، نه به اون شکلی که وارد کردن که حالا نبویون، بلکه به این شکل این ثابت شد، نقل شد در طرق ما، آمده در طرق ما نهی النبی عن بیع الغرر، متعدد هم آمده، ولی خب سندای معتبر اونچنینی درش نیست، در بعضی از اسانیدش ارسال هست مثلا، یا برای ما ارساله، گرچه برای صدوق اسناد بوده، بعضی هاش هم مجهول درش هست، گرچه خب ممکنه این مجاهیل همه از طقات و آدم های خوبی باشن. پس به این ترتیب این بحث سندی که اشکال اول ایشونه تمام میشه. و اما بحث شهرت، نه شهرت این که این از مناهی نبی، شهرت استناد، شهرت استدلالی که همه بهش استدلال کردن، همه جدید که هی میگن نه نبی عن بیع، از کتب شیخ بگیرید بیت پایین میبینید در هر جایی در مسئله مشابهی به این مسئله ما، و مسئله ما وقتی بحث میشه در بیع مجهول، بیع مجهول الکیل، بیع امثال اینها، بیع مجهول الوجود، بیع اللبن، همش تمسک به نهی النبی عن بیع الضرر در کلمات فقها متکررن شده. همیشه این قاعده بوده که پیش اینها مسلم بوده صدورش، و این یکی از قواعدی است که یکی از مناهی است که مشتمل بر یک قاعده کلی است. این قاعده هم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند، حالا هم سنی ها نقل کردن هم شیعه ها نقل کردن، علتش هم اینه که معمولا اینها رو ائمه اطهار تنظیم میکردن و اونها منابع اصلی این مناهی پیغمبر و قواعد کلی که از کلمات پیغمبر به دست میامده بودن. البته کسی بخواد بحث تتبع بیشتری بکنه، شاید به شواهد و قرائن بیشتری بر صحت این صدور این نهی از پیغمبر هم بتونه برسه، اگر بره به مثلا با این وسایل کامپیوتری امروز که بعضی چیزا رو میشه زود ازش در آورد، بره به مراحل اینکه این در کجاها آمده، چه کتبی آمده، کتب عامه، کتب خاصه، اینا رو تتبع بیشتری بکنه، شاید قرائن بیشتر هم بتونه به دست بیاره که دیگه اون حالا از عهده ما فعلا خارجه. حالا پس بالاخره یا این قاعده یا این نهی مسلم صدورش، مطمئنن به صدورش، یا اقلا نبوی نیست، بالاخره روایت نهی علوی است، در طرق ما هم هست، ولی خب علل کلام دیگه در این روایات، که اگر روایات رو بخوایم فقط اون وثاقت راوی رو میزان قرار بدیم و این مسائل بایستی توثیق شده باشه تمام سلسله سند در کتب رجالی موجود به دست ما، یه اشکال اینجوری برمیخوریم. که البته اون اسانید اسباغ الوضوع هم اگر کسی اونا رو معتبر بدونه که بازم دیگه مشکلی نداره، چون اون اسانید محل بحثه که آیا معتبره یا نه. کسانی که اسانید اسباغ الوضوع در باب وضوع هم از اون اسانید بحث میشه مفصل، اون اسانید رو اگر تمام بدونه که دیگه اون روایت اولاری که مرحوم شیخ صدوق نقل کرد به همون سندها بود و اون سند رو اگر کسی معتبر بدونه که باز از نظر توثیق رجالی هم معتبر شده. بنابراین اشکال سندی به این ترتیب وارد نیست به اون شکلی که وارد کرده بودن، گفتن این اصلا نبوی است، از روایات ما از جلگه روایات ما خارج شده بود. میمونه بحث دوم، که بحث اشکال دوم ایشون که اشکال بر دلالت این نه النبی عن بیع الغرر، که این بیع الغرر یعنی چه غرر. بله کافیه.